أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي أنقذني بالهدى وألهمني التقوى. بحث ما در این ماه رمضانی که دیدید و حالا بحث رو می‌بینید درباره مسائل گناه شناسی بود. اهمیت گناه، تجاهل به گناه، اصرار به گناه، زمینه‌های گناه، گناهان کبیره و زمینه های گناه خیلی مهم است که چون شناسایی زمینه های گناه مهم هم هست. زمینه های گناه به حساب ریشه های گناهه و ما هر چی روی زمینه های گناه کار بکنیم جا داره. یکی از زمینه های گناه عقده های روانی هست. گفتیم زمینه های گناه، گناه زمینه اقتصادی داره، زمینه سیاسی داره، زمینه عقیده‌ای داره، زمینه روانی داره، زمینه های مختلف داره. الان زمینه روانی گناه رو میخوام بگیم. پس بحث ما زمینه های روانی گناه دنباله بحث 16 میشه. بحث 16 دنباله گناه شناسی. موضوع هم زمینه های گناه، خصوصیت زمینه های روانی. زمینه های روانی گاهی چیزی عقده داره. حالا ریشه عقده، آدم اگر موحد باشه، مخلص باشه، از عقده‌ای نمیشه. این حرفی دیگه. ولی خب در مدار شرک عقده هست، عقده در مدار توحید نیست. یعنی هیچ وقت آدم خدا پرست عقده‌ای نمیشه. چون آدم خدا پرست مردم استقبال بکنن یا استقبال نکنن داره خدا کار میکنه، کار به مردم نداره، توقعی نداره. تا چون به توقعش لباس عمل پوشیده نشد، توقع و انتظار نداره. تا چون به توقع انتظارش نرسید قهر کنه. او برای خداست و خدا هم در هر حال هست. مردم باشن نباشن، خوششو بیاد بدشو بیاد، بفهمن نفهمن، قدردانی بکنن نکنن، آدم مخلص عقده نمیشه. اما در مدار شرک که خدا مطرح نیست، ما مطرحیم. البته من دلم میخواد انتظار دارم که بگید خوبه، اگر نگفتید خوبه قهر میکنم، چینه پیدا میکنم، عقده پیدا میکنم. عقده چیه؟ عقده رو شاید بشه گفت همون چینه یه که ما از زبان قدیم میگفتیم چینه. گاهی فشارهای اقتصادی باعث میشه که طرف منفجر بشه. یه مثال بزنم، شما فنر رو حساب کنید، دستمون میذاریم رو فنر، فشار بیشتر رو پایین، هرچی بیشتر دست و فشارش بده رو پایین، هرچی این فنر بیشتر فشار ببینه، تا دست برداشتی چی؟ میپره بالا. انسان هم یه حالت این طوری داره. این سرکوفتگی هایی که گاهی پیدا میشه باعث یک جهش های میشه. ولذا بعضی آدم هایی که غذا ندیدن وقتی به غذا میرسن پرخوری میکنن. آدم هایی که استخر ندیدن وقتی به استخر میرسن طبیعی نیستن. و همه خاصیت همه این هست. ولذا حدیث داریم که امام فرمود اگر من پول خواسته باشم قرض کنم، حاضرم دستمو تو دهن افعی بکنم، چیزی بیارم بیرون، اما این دستی که تو دهن افعی کردم تا به آدمایی که تازه به پول رسیدن دراز نکنم. چون آدمی که تازه پول رسیده یه عمری در فشار بیپولی بوده، حالا پول دار شده، این پول به بند دلش بسته، وقت این پولی که میخوادش بگیری انگار جونش میخواد بگیری. چرا امام میفرماید در حدیث داریم که آدم دستش تو حلق افعی کنه بهتر اینه که تلو آدم تازه به پول رسیده دستش دراز کنه؟ این به خاطر این که شاید نظر امامی باشه که آدمی که مدت ها پول ندیده حالا این پول اعتدال اینو به هم میزنه اگه خواستش پولو شدش بگیره. بنابراین ما باید زندگی و زندگی خیلی طبیعی باشه. اسلام خیلی سفارش کرده به خودتون فشار نیارید. آقای محمدی گیلانی حاکم شرع تهران، خب مرد عالم محترم، ایشون نقل میکرد که رهبر انقلاب ما رو نصیحت میکرد زمانی که رهبر انقلاب قوم تدریس میکرد، سال یکی دو مرتبه به طلبه ها نصیحت میکرد. آقای گیلانی میفرمود که یه روز امام به ما فرمود آی طلبه ها، شما به خودتون فشار نیارید، راحت زندگی کنید، در سعه باشید. برای که وقتی لباس کنه پوشیدی هی به خودت، البته به خودم نداره طوری نیست، اما اگر داری به خودتون فشار نیارید، چون این فشاری که به خودتون در ایام طلبگی و جوانی میارید این خطر داره. خطرش اینه که ممکنه شما بعد یه توقعی از مردم داشته باشید که من سالها دود و چرا خوردم، سالها نونه خوش خوردم، چقدر در حوزه های مسته فیضیه یا غیر فیضیه درزها کشینم، حالا مردم قدر منو، چون به خودت فشار آوردی خودت رو از مردم طلبکار میدونید. یه جوری باشید که اگر مردم اعتماد به شما نکردن کلمه نداشته باشید، چی دیگه دومده خورده، درس خونده، سواد داری، برای خودت، برای خودم خونده، عزت داری، از مردم توقع نداشته باشید، به خودتون فشار نیارید. و عقیده ایشون، عقیده امام درباره شهریه هم که به طلبا میده اینه. الان رهبر انقلاب شهریه طلبا رو خیلی زیاد کرده، البته خیلی زیاد کردن نه که مثلا بگیم فردا بریم آخوند بشیم ما، نه، یعنی از اون فقر اینا رو نجات، یعنی آورده بالا. خب شهریه طلبا ها مثلا، خب امام معتقده که، یعنی نظری دیدی که اصولا اسلام به حاکم شهر داره، اسلام میگه قاضی شهر باید زندگیش راحت باشه، برای که اگر قاضی شهر فقیر باشه ممکنه یه وقت یکی دیگه اسکناس هزاری یا صد اسکناس هزاری نشونش بده نوک قلمو کج کنه. زندگی حاکم شهر راحت باشه که رشوه او را گولش نزنه. البته حاکم شهر وقتی دانات فقیر باشه یا نماینده فقیر باشه و عادل باشه این پول گول نشونه میزنه، اما بالاخره دنیا همه را گول میزنه، منتها یکی به صورت اول گول میزنه، یکی به این وسوسه میکنه. بالاخره اگر آدم گول نخوره هول میده. قرآن میگه مؤمنین گول شیطان نمیخورن، اما شیطان تنه بهشون میزنه. اذا مستم طایفه من شیطان، این شیطان میاد تماس میگیره با اینا، منتها تفکر کرو اینا فعلا متذکر میشن و گول، بالاخره شیطان همه هول میده، منتها ضعیفال از مخ میخورن زمین، اولیاء خدا لیز میشن اما زمین نمیخورن. پس شیطان رول میده. بنابراین اسلام عقیدش اینه که حاکم شهر زندگیش تأمین بشه. اگر انسان با بچه هاش رفت، خدا رحمت کند، حالا اینو باز بله، اگر انسان با بچه هاش، با زن و بچه هاش رسید، گاهی مثلا رفت نیم کیلو بستنی گرفت، نیم کیلو پالودا گرفت، اونها با زن و بچهش دست بچهش گرفت رفت خود قدم زد، اگر گاهی با بستنی انسان رفت بستنی خود با بچهش و قدم زد، دیگه پسر آدم با یه بستنی دوست گول نمیخوره. اما پدری که صرف میگیره، اون وقتی صرف گرفتی در میره با یه بستنی گولشون داد. اگر بابا هفته یه بستنی بده به بچهش، دیگه بچه گول بستنی رو نمیخوره. یه مقداری انحراف ها به خاطر اینه که ما در یه فشار قرار گرفتیم. یه مرتبه چرا دختر و پسرای ما یه مرتبه جذب مجاهدین خلق شدن. این دختر میرفت حرف بزنه، میگه حرف بزن. زن چه حرف نمیزنه که؟ حرف بزن. دهاتی، دهاتی که حرف نمیزنه که؟ حرف بزن. بچه، بچه که حرف نمیزنه که؟ هی گفتن دهاتی، زن، بچه. سه دسته رو ما عقب زدیم تو جامعه مون، یکی دهاتی ها رو، یکی بچه ها رو، یکی زن ها رو. هی گفتیم برو دهاتی، برو بچه. ولی سازمان مجاهدین خلق، منافقین خلق میگفتن آ تو به یه پسر 13 ساله میگفتن تو مسئول تقسیم نمیدونم نیرکورکورون و اداره سکنج، یک پوست های کاذبی، تو مسئول نمیدونم هماهنگی بین نمیدونم اسفناج و پارگ کاهو، یک چیزا و یک لقب های تیترای قلومبی، تو مال سرای کجا تا چهارای کجا، تو مال چهارای کجا تا کجا، یک پوست های کاذب میدیدن و این حساب میشه دخونه شخصیت ندیده بود تو مسجد، به شخصیت چم داده بودن. علایه حال یه مقداری و این امام است که فقط رهبر ما، این خوب شخصیت میده. ای کاش من هم یک پاسدار بودم. دیگه پاسدار میره در عالم ملکوت. اوه چه پست دارم من. من بازوی رزمنده رو میبوسم. رزمنده چه حالی پیدا میکنه؟ به زنها فرمود اصلا شما زنها رهبر منیم. اون بچه 13 ساله رهبر منه. اصلا من رهبر انقلاب نگیر، من خدمت گذار شما هستم. این امام اگر همه مو که در خط امامی این تو شخصیت میده دیم دیگه دکتر فتح نیازه به گول خوردن نبود. یه مقدار از انحراف ها و گناه ها به خاطر فشار هایی که میاد، پس زمینه گناه فشار، فشارهای اقتصادی. ما دو رقم پول خرج کردن داریم، بعضی ها مثل اداره یا پول خرج کردن، بعضی ها مثل بازاری ها. اداره یا پول خرج کردنشون این طوریه، اول ما سیگار پنجداری میکشن، وسط ما سیگار دوزاری، آخر ما سیگار یک درونی، آخر ها روزای آخر دیگه از سیگار نیست. بعضی ها این طوری هست، بعضی ها مثل بازاری ها میمونن. بعضیشون که اصلش 50,000 تومان گیرش بیاد یا 50,000 تومان ضرر بکنه پیدا نیست. روش پول خرج کردن چجوریه؟ قرآن میگه و علل موسعه آیشو به دستم اشتاب بخونم چه کنم من؟ دعا کنید من حافظ قرآن بشم که هرچی میخوام، یعنی وقتی حرف میزنم قرآن خودش حول میده تو کله من تا میرم بگیرمش میپره، یعنی یک کلمش میاد میرم بخونم میپره. و علی الموسعه قدره. خلاصه معنیش اینه هر که وضعش خوبه بزنه بچهش خوش بگذرونه، هر که متوسطه در حد توسط. بعد یا دارن به بچه نمیدن، دارن بزنه بچه نمیدن. مثلا تحدیث بخونم اینجا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس منا من وسع علیه ثم قطر یا قطر علی عیاله. من این حدیث رو از کتاب کوده که آقای فلسفی نقل میکنم که ایشون هم از مستدرک نقل میکنه. لیس منا، از ما نیست کسی که وسع علی، خدا بهش توسعه بده، وضعش خوبه، کاروبار چاقه، اما قطره یا قطره علی عیاله، قطره ظاهرن، یعنی وای که خدا بهش داده به بچهش نمیده، خب داده بده. امام رضا فرمود یم بغیل رجل ان یوسع علی عیاله لالا یتمنى موته. امام رضا فرمود مردم یه خورده شل بگیرید با زن بچه تا زنتون نگه خدا مرگت بده. لالا یتمنى موته، تا آرزوی مرگ شوهر نکنه. که چه زندگیه؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. قل به مردم بگو من حرمه، چی حرام کرده؟ قل من حرم زینت الله، التي اخرج لعباده، التي اخرج لعباده. قل بگو من حرمه، چی حرام کرده زینت الله، چی حرام کرده زینت خدا را که اخرج العباده. اصلا خدا زینت رو برای بندگان قرار داده. در قرآن آیاتی داریم تستخرجون هم اینها قرآن میگه ما از دریا یکی از نعمتهای خدا اینه که در دریا زینته. شما غواصی کنید برید زینتا رو بردون. استفاده از زینت چطوری نیست که این آسمان را خدا میگه و زین نستما از دنیا زینت دادم آسمانها را. علی یه حال مقدار زینت طبیعیات مردم رو ملاحظه با کرد، به خصوص جوون. خب دختر و پسر یه مقدار رو حسابه که جوونن دلشون میخواد شیک بپوشن. گاهی پدر و مادرها میگن آقا این حرفا چیه؟ حتی تعبیرهای زننده میگن که اینها نمیدونم زرتیوازیه، نمیدونم اینها سسوله، این چرا همچه میگی؟ تو حزب الله هستی؟ این تعبیرها درست نیست. قل من حرم از زینت الله، چی حرام کرده زینت خدا رو؟ گاهی بعضی از یهودی ها بنی اسرائیل بعضی از غذاهای بر خودشو حرام میکردن. آیه اومد چرا غذایی که خدا حلال کرده شما بر خودت حرام میکنی؟ چرا؟ یه روز در بنابرای یکی از تفسیرها یه روز پیغمبر تصمیم گرفت عسل نخوره، به خاطری که یکی از همسرهاش گفته بود چرا عسل میخوری حق نداری. یه مسئله داخلی بود، به هر دلیلی بود بنا شده بود که عسل نخوره. بعد آیه نازل شد که لما تحرم ما احل الله لك، آیه قرآنه، یا رسول الله لما تحرم، چرا حرام میکنی چیزی که خدا بر تو حلال کرده؟ اصل خدا حرام کرده؟ بله ما داریم که مراعات محروما رو بکنید، درسته، این حسل اصل قوی هم هست. امام صادق علیه السلام بهش خبر دادم که در شهر گندم کمه، فهمون اگر گندم کمه ما نمیم گندم نمیخونیم، جو گندم میخونیم. بعد دادن آقا وضع مردات بد شد، فهمون اگر طوره بعد ما نم سرمیانونو کم میکنیم. این اصل درسته که امام صادق علیه السلام میبینه همین که وضع مردم بده زندگی خودش هماهنگ با مردم هم. این اصل اسلامی و درسته. و علیه برادرها یه چیزی بهتون بگم، یه مقداری بعضی از ماها داریم از اسلام یه خوبه باشم شما بگید ورتر میریم. رفته بودم توی یکی از حال اینجا پادگان شما ارتشی هستید، ولی اجازه بدید من بگم دیگه، حالا طوری که میگه پیش میاد و دیگه حالا طوری نیست بذار بگم. اگر شما من آزادم بگذارید من یه خود راحت حرف بزنم، این گیر نمیگذارید چه آقای بچه خوب شده زد هر چه هست بگم. چند وقت پیش رفته بودم توی یکی از پادگان ها برای سربازه سخنرانی کنیم، شب شد، از اون استانی که بودیم ما بنا نبود بریم پادگان، بنا بود تو استانداری باشیم، اون غذا هم بنا بود تو استانداری بخوریم. غذای استانداری رو درست کرده بودن، حالا غذای استانداری هم چیزی نبود، غذای ساده بود، ولی خب غذای استانداری یه خورده مثلا قرقور داشت، مثلا تربش رو چارلا کرده بود، نمیدونم سبزیش رو قشنگ پاک کرده بود، بوغش رو تو لیوان کرده بود فلان نفذره. آخه تو این نهادهای انقلابی چاره رو می‌ریزن و بعدم می‌ذارن توی شیشه مربای میگن یلا حزب الله. نه اون مثلا چینی بود یا خود پرتمیستر بود و الا نه چاره مثلا غذا طاغوتی بود یا کبابی بود، نه چی ساده ولی خود بهتر بود، کیفیتش بهتر بود. حالا ما تو ارتش هستیم سخنرانی کردیم، اون آقای استاندار با ما بود تو این پادگان، گفت که غذا برای تو تهیه کردیم از بین میره بیاریم اینجا. گفتم اگر به اینجا سربازا خان گفت که غذا اینا با غذا ما فرق داره، بعد گفتیم نخوریم پس غذا سربازا بخوریم. غذا سربازا رو که خوردم بعد شبهه کردم، گفتم این احتمال نمیده این ریا باشه و چرا من باید جلوی دین رو خراب کنم. باز به سربازا حالی کنم که آقا چون من اومدم تو پادگان شما مهمون شما هستم، اسلام اجازه داده که مهمون اگر یه وقت مثلا طوربش قاطع کرده باشه اشکالی نداره. بعد پاشونی بودیم آقایون یه سوال، ما اگر راستینی میشم ارتشمون مسیحی بشه، به همون یعنی همون دینی که به من میگه تو باید همرنگ اینها غذا بخوری، یه دستور، یه دستور به من میگه چه باید مثل شما غذا بخورم، یه دستور به شما میگه چه اگر غذای من بهتر بود به خاطر که مهمونم اشکالی چی؟ نداره. این دو سم دو تا حدیث داریم، یه حدیث داریم مثل مردم باشید، یه حدیث داریم مهمون مثل مردم نباشه. طوری؟ ما گاهی وقتا بگیم مثل مردم باشیم، معیارهای اسلامی رو از بین میبریم. این باید مواظب باشیم. یه میگن آقا خلقی خاکی، خلق خاکی، آقا این مهمون شماست، مهمونم باز همون قضیه که با همه میده به مهمون بدی. حدیث داریم میگن مهمون رو دعوتش کردی باید به زحمت بیفتی، و حدیث داریم میگن مهمون خودش داره زحمتو هر چیز خودت میخوادی با اونم بده. ردشیم. اجمالا یه خورده دقت های اسلامی خیلی مهمه. من اینو یه بار بگم، تو تلویزیون گفتم، شاید دو سال پیش تو تلویزیون اینو گفتم، اجازه بده اینو تکرار کنم، مهمه. اینا چیزای ریز سام، ولی چون دین ما یه دین عجیبیه، یعنی هم چیزای ریز رو میگه هم چیزای درشتو. مثلا میگه و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمون را درش توازن برقرار کردیم. بعد میگه الله تطهو فی المیزان، تو هم که داری نمک جوش بشی مراعات توازن را، یعنی توازن را در عالم تکوین و هستی در نظر میگیره، توازن را در کشیده یه مثقال نمک هم. انظر الى السماء کیف رفعت و الى الابل کیف خلقت، خدا رو میخواد بشناسی، نگاه کن به آسمون ها و نگاه کن به شطور، یعنی شطور پلو آسمون گذاشته، نمک فروشی رو پلو چیز گذاشته، جاذبه عمومی گذاشته. مثلا الان یه حال اسلام ما سیده ریز داره، چیزای درست هم داره. ما گاهی وقتا معیارها، یعنی یه اصولی از اسلام، یه کسی از من دیده، حالا اسمش نمیبرم بگم چی، بگم میشناسید، همه شما میشناسید، خدا آقای غلطی چرا شما تو تلویزیون یه شب گفتی هر کی میره اجازه سوغاتی بیاره؟ گفتم حدیث داریم، حدیث داریم تو آقا شما مردم رو به تجمل پرستی دعوت میکنید. گفتم اگر حدیث داشتیم که مردم رو به تجمل پرستی دعوت کن، من به اون حدیث هم عمل خواهم کرد. بابا سوغاتی آوردن محبت مانعی نداره، اون مقداری که به حاجی گفتن این 2000 ریال عرضه، خوی عرضه بگیر. بله باید در خرید سوغاتی یه جوری کنه که آبرو جمهوری اسلامی نریزه، عزت خودش حفظ کنه، عزت کشورش حفظ کنه، این عرضه درسته. اما سوغاتی حدیث داریم. اجمالا این که بعضی ما زیادتر از خود اسلام و این جوای حاکم درست میکنن تو خونه پیغمبر، چنون جو و دادش میکنن که رسول الله مجبور میشه که اصلا نخوره، خدا فرمود بخور پیش پدر زنها. به یهودی ها میگه بخور، کی به تو حرام کرده؟ در این آیه میگه استفاده کن، کی دینه تو حرام کرده؟ رد شیم. اجمالا یه مقداری سختگیری ها در خوردن، در پوشیدن، در لباس، عاقبتشون بهتره. اون طلبه هایی هن که صبحون قدسی هن با چیزی حرف نمیزنن، بعد اونوق هن پنجشنبه و جمعه ندارن، تفریح نمیرن، شوخ نیستن. او آخونده هایی که اون طلبه هایی که خیلی صبحون قدسی هن، در رفتن از آخوندی تو اونها آمارش بیش از اونها که خوشن. برای که روح من یه نیازهایی دارن، نیازهای من اگر تأمین نشه در میرم. بنابراین وقتی من معتقدم زیادم به چیزی نمیشه که آقا بره خدا کار بکن، بره خدا یه ماه دو ماه درسیت یه مقداریه، خب آقا جز شما روزی 8 ساعت کار بکن، بره حقوق 6 ساعت بگی، 6 ساعت بره خرسی زن بچه، 2 ساعت هم قربتن الله کار بکن. نمیشه به چیز که آقا بیا توی نهاد مفت و مردمی قربتن الله، مردم یه مقداری درسیت قربتن الله دارن. اینطوریه. یه مقداری ظرفیت دارن به خاطر شهید نوار دمه گوشه کوچه گوش بدن، جمعون کوچه شهید شده میاد تو جلسه فاتحه گریه هم میکنه دلش هم میسوزه، اما اگه خواستش 40 روز یه نوارده به گوشه این خسته میشه. این ظرفیت مردم رو باید در نظر گرفت. یکی از عوامل گناه اینه که ما طبیعت و فطرت و خواسته های طبیعی و خدادادی را چی؟ زیر پا میذاریم، در خردی سخت گیری میکنیم، یا به خودمون یا به عرض کنم که زن و بچه‌مون، در تفریح ها همینطور و در و در و در. یکی از زمینه های گناه دوستان هستن، دوستان هم یکی از زمینه های گناه هست. تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از نار بد، نار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. دوست خیلی مهمه. المرء علی دین خلیله، حدیث داریم انسان دینش دین دوستشه. من چند تا حدیث اینجا بنویسم. قال امیر المؤمنین علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام حضرت علی علیه السلام فرمود لا تصحب شریر، لا تصحب مصاحبت نکن، دوست نشو با چی؟ با آدم شریر، آدمی که شره. فإن طبعك به درستی که طبع تو روح تو یسرق یعنی میدوزه من طبعه، یسرق و من طبعه و انت لا تعلم. این خیلی جالبه و انت لا تعلم. زمینه گناه دوسته. امیرالمومنین فرمود با آدم بد رفیق نشو، برای که روحیه تو از روحیه اون میدوزه و آن که خودت حالیت نیست، خودت حالیت نیست. من گاهی وقتا که تو تلویزیون چسل هستم حرف میزنم، هفته بعدش اونقدر تلفن میکنن آقای قراتی چیت بودی تو بود، وقتی باز حرف میزنم یعنی اصلا حرکت من در بیننده اثر میذاره. شما تو خیابون گاهی وقتا دیدی داره با هم دعوا میکنن، یکی دعوا میکنه ابروش همچی کرده میگه به تو بودم چند دفعه به تو بگم، هنگاه میزنه همچی میکنه داد میزنه، شما رو بره خیابو همچی شد، یعنی اون 20 متری همچی میکنه شما به طور ناخودآگاه چی؟ همچی میکنه. وقت اون رفیقش میگه به خدا نفهمیدم اشتباه کردم لبش همچی کنه ببخشید نفهمیدم تا همچی کنه شما او رسولان شدیم. یعنی این یه حالتی که انسان گاهی به طوری که نمیفهمه قیافه، حرکات، طبیعت، روحیات رو میدوزه، روح خلاصه جذب میکنه و آنجام حالیش نیست. شد؟ لا تصحب شریر، آدم شریر، آدم شر رو، آخه بعضی ها شریر هم. یعنی اصلش ذاتشون مثل یکی خوردشیشه داره، میاد بیاره یه سیخ برمیداره علاقه رو همچه میکنه اچه هم سیگر نمیتونه نمیفهمه چشه، از مدرسه میاد بره یه پاسنکش دست میگیره تو از توفیه باش میکنه اصلا را میره دیوارا خیام کنه، اصلا ذاتا نمیتونه آروم بگیره. با آدم شر، با آدمی که سادیسم داره، از زجر دیگران کیف میکنه، با اینا مصاحبت نکن. چرا؟ برای که فإن طبعك یسرق، روحیه ای تو میدوزه روحیه اونو و انت لا تعلم، خودت توجه نداری. حدیث دیگه لا تصحب المالق، آدم مالق، مالق این تملق، آدم چاپلوس هم باش رفیق نشینه. فیزین لکه فعله و یود انکه مثله. آدم چاپلوس کارای غلط تو رو زیبا نشون میده، کارای غلط تو رو قشنگش میکنه. یه سه رقم فایده بره تریت کمانگر، البته زمان که تریت ارزون بود. لا تصحب المالق، آدم چاپلوس رو گشته فیق نشو فیزین لکه فعله، فعل خودش رو زینت میده، یعنی غلطی میخواد بکنه منطق غلط خودش رو زینت میده. و یود و انکم اصلو دوست داره تو هم مثل باشه. قال علی علیه السلام من مدحش به مالای تفیج فهو خلیقون ان یدم مکه به مالای تفیج. حدیث داریم هر که تعریفت میکنه به چیزایی که در تو نیست، معلوم میشه سزاوار است که مذمت کنه تو رو به چیزایی که در تو نیست. چیزی که چاپلوسه، یعنی یه تعریفی میکنه که از عباسی اون تعریفه در تو نیست. هیچ چیزی که تعریف میکنه اون چیزی که در تو نیست، پس بیداست فردا هم مذمت خواهد کرد به چیزی که در تو نیست. امام جواد علیه السلام میفرماید دوست بعد مثل شمشیر میمونه، زرق و برقش خوبه، دستش میذاره میبره. شمشیر زرق و برقی داره اما دستش میذاره میبره. دوست بعد کسری، یعنی مثل شمشیره. یحتن منظره و یقبح اثره. دوست بعد مثل شمشیره. تشبیه ها خیلی تشبیه های غلطیه، مثلا خیلی تشبیه های استخرانه را بیاد بوله، تشبیه های تشبیه های جالبی. قال امیر المومنین علیه السلام مجالست الاشرار تورست و سو از زن بل اخیار. با آدم های بد نینشین، برای که با آدم های بد که نشستی سو از زن به خوبا پیدا میکنی. چرا بهشتی عزیز دوننده ها که بحث رو تماشا میکنید، هفتم تیر بحث رو تماشا میکنید. هفتم تیر روزید که در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی اون فاجعه رخ داد. چرا به بهشتی بعضی بد گفتن؟ به خاطر اینکه افراد با آدمای پست نشستن، آدمای پست اونقدر تهمت میزنن تا کم کم تهمت ها در روح آدما اثر کنه. مجالست الاشرار تور سو از زن بل اخیار. با آدم پست که میشینی نسبت به آدم خوب سو از زن پیدا میکنی. بهشتی ها خوب بودن، منطقه مردم با آدمای بد تماس داشتن، او آدمای بد. یه کسی یادم میره یه جمله زشتی گفت نسبت به یکی از این شهدا از همین 72 تن بود. گفتم آقا شما ایشونو میشناسی؟ گفت نه من نمیشناسم. گفتم چرا این حرفو میزنی؟ بعد یه جا میشینه کوچش میکنن، کوچ هم نمیدونه، دلیل نداره، دلیل نداره. با آدم بعدش الان در مجالسی هست، افرادی هستن نسبت به انقلاب نق میزنن. اگر تو اون جلسه ها بنشینید تو همین تهران خونه های هست که افراد وازده، افرادی که بایکوت شدن، انقلاب اینا رو کنار گذاشته، مردم اینا رو کنار گذاشتن، بهشون رأی ندادن، محلی بهشون نمیذاره، دورم میشینن جلسه میگیرن و هر چی میتونن مثل مگس دنبال یه نقطه ضعفن و اون نقطه ضعف رو برمیدارن نشون میدن. البته وقتی یه کسی یه تشکیلاتی داشت که امیر انتظامش اونچنین در اومد، قرص زدش اونچنین در اومد، وقتی یه حکومتی و وقتی یه دار و دسته‌ای یه تشکیلاتی داشتن، همه مهرهاش نمیدونم بلی بسیاری از مهرهاشون لطفار شدن و آبروشون ریخته شد. خب این مجبور هرچی بشه نه نق بزنه و چیزی هم سخنرانی میشه میکنه نیش میزنه. وقت شما با اون سخنرانی که میشینی باید مواظب باشید. یه حدیث برات بخونم. امام کاظم فرمود من اصغا الى ناطق فقط ابده، هر که با سخنرانی هر که بشینه بنده اونه. اگر سخنران از خدا و پیغمبر حق بگه بنده حقه، اگر سخنران نیش بزنه و حزب الله رو تضعیف کنه بنده شیطونه. من اصغا الى ناطق فقط ابده. من یعنی چه پیچه؟ اصغا با غین و ساد. من اصغا الى ناطق کسی که به یک گوینده و ناطقی گوش بده، هر سخنرانی رو نمیشه رفت. آقا بریم ببینیم چی میگم. آقا بریم ببینیم چی میگم. تو میتونی تشخیص بدی باطلشو؟ اگر برکشی دست به هر سی میخوای بذاری بذار، اگر کتاب شناسی هر کتابی میخوای بخونی بخون، اما تو که معدت هنوز قدرت پیدا نکرده که غذای خوب رو جذب کنه، غذای بد را دفع کنه، تو هنوز روح جاذبه و دافعش مشخص نیست. هر که حرف میزنه خانم کنه درست میگه، چون قدرت تحلیل نداری حق نداری گوش بدی. خوندن کتاب های مارکسیستا برای افراد جایزه، برای افراد حرومه. برای اونا که حرومه معنیش اینه که ما میخوایم استبداد درست کنیم، میگیم کتابی که تو نخونه تو ضعیفی، و الا که تو نگفته اسلام شناسه کتاب مارکسیستا رو نخونه. مرحوم مطهری به مراتب از خود چپی ها، از خیلی هاشون اطلاعاتش به حرفای مارکسیست بیشتر بود. یه سری کتاب هاست دست شما میدن. من افقا کسی که گوش بده الا ناطقین، کسی که گوش بده به یکی ناطقی، نمی گوینده ناطقه نمی گوینده، اگر کسی گوش به حرف گوینده بده فقط عبده به تحقیق عب فرستیده او را. خیلی جمله تا تا سخنرانی هر که بشینی بنده او هستی. اگر سخنران حق بگه بنده حقی، اگر سخنران باطل بگه بنده باطلی. مجالست الاشرار، نشستن تو جلساتی که برای انقلاب بد میگن حرامه. بله اون شما ساکت باشید، چون کسی هم که ساکته در بند اونا حساب میشه. خداوند روایت داریم یه شهر 100,000 نفری رو عذاب کرد، 40,000 توش بد بودن، 60,000 توش خوب، یا بعد 60,000 توش بدن 40,000 تو خوب. سوال میکنه آقا شهر که عذاب کرد آدم ها خوبه که تر عذاب کرد؟ فرمود داره که آدم ها خوبش ساکت بودن. یه جا که دارن بری بری میگم سکوت اونجا هم گناهه. مجالست الاشرار فورس سوء الظن بالاخیا، چرا به بهشتی ها بعضی سوء الظن بشتن؟ به خاطری که نشست و برخواستشون با لیبرال ها و بنی صدر ها بود. ولی ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع کرد از مؤمنین. خواستن حزب جمهوری را لتوپار کنن، اما چه نیروهای خوبی بعد از فاجعه حزب، به فاجعه که برای حزب پیش آوردن ملحق شدن، و چه محبوبیتی پیدا کرد. البته ممکنه در یک حزب 4-10 آدم حزبی باشه یا نقطه ضعف هم داشته باشه، ولی ببینید آقا ما چیزا رو رو کلیتش حساب میکنیم. مثلا دین رو میگیم فلانی خطش خط درستیه دیگه، حالا ممکنه یه خط در خط درست 4 نقطه ضعف یه کسی داشته باشه. ببین آقا شما ماشینی که میخواید سوار شید دو تا سوال میکنه، یک راننده عاقله؟ بله. وارده؟ بله. پس راننده عاقل تو وارد ماشین سالمه؟ بله. دیگه حالا یه کسی از این مسافرها سیگار کشید، پوست تخم مرغ، پوست پرتقال نه، این پوست تخم و پوست پرتقال مهم نیست. حزب جمهوری رانندش عاقل و بالغ و عالم و اسلام شناس بود، پس مؤسسین حزب چی؟ بهشتی ها با هنرها، خامنه ای ها، رفسنجانی ها، آقای اردبیلی ها. مؤسسین راننده عاقله، خود ماشین هم سالمه، چون ایدئولوژی 100% اسلامیه. ماشین که سالمه، راننده هم سالمه. دیگه حالا یه حزبی رو دیدم یه بار یه همچی حرفی زد، البته ممکنه توی ماشینه که ماشین سالمه، راننده هم سالمه، یه چیزی پوست پرتقال بریزه. البته حالا من حزبی نیستم، درست نگید سالمه، چون دلم برای این 72 تن نیسوزه. واقعا جای بهشتی خالیه. پریشب که چند شب پیش ها که مرحوم شهید بهشتی جمله رو گفت به کیانوری، تلویزیون نشون داد، افرادی پا تلویزیون زدن به گریه، و من چیزی رو دیدم پا تلویزیون گریه کرد که اصلا تو این بادیانه بود، این کار اصلا تو این خطای مثلا علاقه من به اینا نبود، اما دیرون سوخ بره بهشتی. اونایی هم که دوستش نداشتن درش گریه کردن و بعد فهمیدن چه اشتباهی کردن. برادرها نشینید با بنی صدرهایی که الان هنوز فرار نکردن، نشینید با قوس زاده هایی که هنوز فرار نکردن. نشستن با اینها بده. یا بار دیگه حدیثی بخونم، مجالست الاشرار فورس و سوء الظن بالاخیار، وقت یه وقتی میشه که انسان میبینه سار از سار گذشته و دیگه چاره ای هم نداره. حدیث داریم من اشتبه علیکم امره، من اشتبه علیکم امره. اگر یه چیزی رو نمیدونه چه جور آدمیه، در گزینش نمیدونید کیه، ولم تعرفو دینه، نمیدونید تو چه خطیه، فانظروا الی خلطائه، نگاه کنید با کی رفیقه، فان کانوا اهل دین الله فهو علی دین الله، اگر دوستاش حزب الله یا من حزب الله، و ان کانوا علی غیر دین الله فلا خط له فلا حد له من دین الله. یه کسی از دنیا رفته بود، سوال کردم این جنازه که میبرن، جنازه درسته یه جنازه ها؟ جنازه داریم، جنازه جه داریم و جنازه. این چی؟ این تابوت فرسنه، این تابوت، اینم مرده. تابوت که زیره، به تابوته که زیره زیر بنویسن، مثلا جنازه، جنازه زیر داره، مال تابوتی که زیره. جنازه اون چیزی که مرده که رو تابوته، روه، اونم روه چی؟ جنازه. جنازه به زیری میگن، یعنی به چوب میگن، جا به اون ها جنازه، ولذا میشه گفت جنازه را در جنازه گذاشتن. حالا جنازه رو میبردن یا جنازه رو میبردن؟ سوال کردن این بهشتی رو جهنمی، گفت ببینید با کیا دوسته، ببینید کیا تشیه جنازهش میکنن. اگر تشیه جنازهش حزب‌اللهیان، معلوم میشه اهل بهشته. اگر تشیه جنازهاش بالاخره، این مسئله دوستی یکی از زمینه های گناه. بروحک ها چرا وقت دختر و پسر ما یا اعدام شدن یا در زندان هستن، چرا دختر و پسر گمراه شدن؟ منافقین جز از راه دوست، چون استدلال چرا داشتن که یه نفر رو میدیدن میگفتن برو چهار تا مهره پیدا کن، این میرفت با اینا دوست میشد، یه شخصیتی میداد، یه شخصیت کاذب میداد، چهار تا نیت میزد، حرف میزد، هی اعضاشون رو زیاد میکردن. اگر ما دیدیم چند هزار منافق تو ایران داریم، اینا هیچ کدوم با بینش و استدلال نبودن، دوستان اینها رو خراب کردن. الان گناه سیگار، یه نفر که بگه بنده یه شب خواب دیدم سیگار بکشم، روز بیدار شدم سیگار کشیدم، یک سیگاری نداره که خواب دیده باشه، یک سیگاری نداره که بگه من مطالعه میکردم در اثر علم به سیگار کشیدم. تمام سیگاری ها از راه دوست سیگار شدن، تمام تریاکی از راه دوست تریاک شدن، تمام مجاهدین خلقه از راه دوست مجاهدین خلقه شدن، تمام هروئینی از راه دوست هروئینی شدن، تمام عیاشی از راه دوست عیاشی شدن، و تمام ازدواج‌های خطرناکی که بعد دودش هوا میره از راه دوستی ها. یکی از زمینه های گناه دوسته، یکی از زمینه های گناه عقده های روانیه، به خودش فشار میاره، به زن و بچهش فشار میاره، کسی که به بچهش فشار آورد بچه گویا بچه دزدیده میشه، کسی که بچهش تحقیر کرد بچهش احترام میکنن، بچهش پست میدن میبرنش. پس ما باید به خودمون فشار نیاریم، اونجا که حلاله استفاده کنیم، اونجا که حرامه کنترل کنیم، منتها مواظب باشیم زندگیمون از حد معمول تجاوز نکنه و مواظب دوستامون هم باشیم. خب زمینه گناه، این زمینه دوست و زمینه های روانی رو گفتم، یه زمینه اجتماعی داره که میگه ما دیگه برای جلسه دیگه خودمون آماده شب 19 هم میکنیم، در باشه به قدر با هم صحبت میکنیم. خدایا به مقام محمد و آل محمد از خیرات و برکات ماه رمضان همه ما را بهره‌مند بفرما. خدایا تو به حقیقت محمد و آل محمد قسم از میدهیم، همینطور که رزمندگان ما با خون خود زمینه های گناه را خیلی شده تو جامعه ما برطرف کردن، به ما توفیق بده قدم به قدم به اسلام آشنا شیم، عمل کنیم، در همه جهان بتونیم بازوی برای حضرت مهدی علیه السلام باشیم. رهبر عزیز انقلاب را به سلامت، ظهور امام زمان علیه السلام را نزدیک، و ما را از یاران مقرر، توطئه ها را خونسا، توطئه گران نابود، جانبازان را شفا، بازماندگان شهدا را عزم و صبر، مرحمت، بچه های شهدا رو به دیار اسلام مقرر، صدامیان رو سقوط، بفرما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.